کلاس برائت استاد احسنی، تاریخ 23/8/1400، صفحه 157.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. یا این روایت حالا نگو گفتش میشه
ماهی یه بار نمیشه
یا در اخبار من بلد اصل ثواب بنام شده دقت کنه اصل ترتب ثواب بنام شده یا ترتب ثواب خاص نصف قسمت اول میگفتیم حالا بگیم اگر در اخبار من بلد اون ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف داره مترتب میشه یعنی ثواب خاص داره مترتب میشه اینو قبول داریم که عقل فقط اصل ثواب میگه اخبار من بلد مفاد جدیدی رو میگه همون هم درسته اما با این حال چون موضوع اخبار من بلد انقیاده انجام عمل رجاعنه پس نمیتونیم از ترتب ثواب ولو میزان و مرتبه خاصی رو هم بیان کرده باشه نمیتونیم از ترتب ثواب امر مولوی رو استظهار کنیم وقتی نتونستیم امر مولوی رو استظهار کنیم این وعده به ترتب ثواب برای انقیاد به یه میزان خاص یک تفضلی است از ناحیه خداوند متعال خدا تفضلن داره به بندگانش یه ثوابی رو بر انقیاد پرداخت میکنه که این ثواب بر انقیاد رو از نظر عقلی ما درک نمی کردیم سبیه
نام در رو میدار خاصی ثواب رو مطرح کنم که مثلا نبود نمی بستم چون شه خبرش که همون که شه این من از ثواب من بود اصل ثواب
نه کجا بود
به
قدیمی فهمدن روی ها کانه له و عجر و ذالکه رو داره معنا میده این کانه له و عجر و ذالکه میگه اگه شیء من الثواب بود عمل انجام داد حالا کانه له و عجر و ذالکه اونجا دسته تو شیء من الثوابش بحث میکرد اینجا داره کانه له و عجر و ذالکه بحث میکرد چجوری
دیگه
اینجا میگه که آقا روایتی هست که در روایت گفته که فلان کار ثواب کرد بعدم برای ثواب هم یک مرتبه خاصی برم کرد این کشور نداره ما
یعنی از خود روایت منبلا فهمیده نمیشه دیگه
از اخبار منبلا فهمیده میشه مثلا دارم میگم دیگه تو روایت داره میگه که هر کس در لیلت و رقائق خب روایت ضعیف نیست داره وارد شدن لیلت و رقائق هر کس در لیلت و رقائق مثلا بیاد شب نگاه عبادت کنه شب قیا کنه فلان کنه مثلا ثواب این میزان ثواب برش باز میشه خب اینجا اصل ثواب هم مورد خدشه است چون اصل ثواب عبادت در لیلت و رقائق با اون توضیحی که اونجا هست ثابت شده نیست خب بعد اونجا یه ثواب خاصی بیان شده گفته اگر در لیلت و رقائق کار کنید ثواب عجیبی توی روایت هست دیگه اون ثواب های خاصی بیان شده خب میخوان بگیم اون اخبار من بلد میگه این ثواب خاصی که برای عمل در لیلت الرقائب بیان شده اگر کسی در لیلت الرقائب رجاعا عمل انجام بده من پرداخت میکنم این شکل دو احتمال اولیه که میگه اون ثوابی که تون روات دایی خودم به من ربطی نداره من که نگفتم آره اگر کسی رجاعا در لیلت الرقائب عبادت انجام بده من ثوابش میدم اما اونی که اون گفته من ربطی نداره احتمال اولی بود دومی اتفاقا ظاهر روات دومیه میگه من بلغه و شیء من الثواب عمله کان له اجر ذلک ظاهرش اینه که میخواد همون ثواب رو بیان کنه نه اینکه صرف ترتب ثواب رو بیشتر از ظهور به این دوم میسن اما با این حال مرحوم شیخ میگه از این ترتب ثواب ولو عقلی هم درک نمیکنه میزان و مرتبه خاص رو که عقل درک نمیکنه اما با این حال ما امر مولوی نمیتونیم استظهار کنیم. نهایتش اینه که این ترتب ثواب خاص یک تفضل خدا بر بنده است. پس تنها میتوان به اشاره تفضل منبله. نتیجه امر موجوده در اخبار منبله امر استحبابی مولوی نیست. نمیتونیم با بحث اون بحثی که اصل بحثمون بود وارد شدیم، اول بحث رو گم نکنیم. اصل بحثمون چی بود وارد اخبار منبله شدیم؟ برای این بود که حسن احتیاط گفت متوقف بر امکان احتیاطه، امکان احتیاط هم متوقف بر قصد امره. پس ما دنبال امر رو میگشتیم، میخواستیم با اخبار منبله امر رو اثبات کنیم. الان میخوام بگیم با اخبار منبله امر رو نمیشه اثبات کنیم. ارتباط بحث ما این بود دیگه، رسیم به اینجا. میگه و اما ثواب الموعود، اما ثوابی که وعده داده شده، فی هذه الاخبار، من اخبار اینه جلسه را باید میخونیم. این همه احتمال اول ممکن بخش جدیده. خب همه احتمال اول باقی میدوده به خواستی هم نده، این طبق احتمال اول. اما ثوابی که وعده داده شده در این اخبار فهوه به اعتبار اطاعت حکمیه، به اعتبار اطاعت حکمیه. چرا به اعتبار اطاعت حکمیه؟ بگید. چون حکم ثواب کرده به احتمال این که از رسول الله باشه، التماس قول نبی باشه، از این با این قیاد فهوه لازم لنفس عمله. این اساسا این ثواب خود اون عمل که متفرع بر سماع احتمال صدق میده، خودش این ثوابو با خودش میاره، چون عقل میگه این کار انقیاده، پس ثواب خودش میاره. ولو شارع بیان نمیکرد، ولو لم یرد به این امر آخر اصلا، ولو امر شرعی هم وجود نداشته باشه. فلا یدل علی طلب شرعی آخر له، پس دال برای طلب شرعی دیگری نیست. بله اینو قبول داریم، یعنی زمان من الوعد علی الثواب، از وعده به ثواب یه طلب ارشادی برای تحصیل اون ثواب کش میشه، اما اون طلب ارشادی به درد ما نمیخوره، ما دنبال طلب مولوی استحبابی بودیم. فالقرض من هذه الاوامر، پس هدف از این اوامر مثل اوامر احتیاط تعیید حکم امر، همونطوری که عقل میگفت که آقا انقیاد ثواب داره، این روایت هم داره میگه انقیاد ثواب داره. و ترغیب کنه در تحصیل اون چیزی که خداوند وعده داده، عباد منقادین رو المعدودین به منزلت المطیعین، به منزله مطیعین. و این کان ثابت داده به منزله مثلا دیگه اصلا کسی و این کان ثابت و به حاضر اخبار، این کان ثابت هم احتمال دومی که بحث کردیم، یعنی داره ترتب ثواب خاص، احتمال دوم بود دیگه، احتمال اول بود ترتب اصل ثواب رو بیان میکنه، احتمال دوم بود که ترتب ثواب خاص رو بیان میکنه. در مورد همون بحث این کان ثابت در صفحه 155 خط آخر، اون شد اولش بود و این کان ثابت با حاضر اخبار بزن یک و این کان ثابت شد دو کنش بله بقیهش وسطش بین اومد و این کان ثابت با حاضر اخبار خصوص ثواب بالبالغ. اگر اون چیزی که به این اخبار ثابت میشه خصوص همون ثواب بالغ باشه، یعنی اون ثواب خاصی که در خبر ضعیف بیان شده، کما هو ظاهر برداشت. ایشون قبول میکنه که ظاهر برخی از اخبار منبله اینه که همون ثواب رو بهش میدیم. فهوه و امکان مقایرن به حکم لعب، هرچند این حکم با حکم عقل به استحقاق اصل ثواب بر عمل فرق میکنه، چون عقل فقط میومد بگه آقا ثواب دارد همین، در حالی که میگه اون ثواب مشخص شده یه بالای رتبه، خیلی وقتا یه مرتبه های زیادی هم با گاهر تو بیان میشه، اون مراتب بالای ثواب داده می شود، خب با حکم عقل متفاوته. چرا؟ بنابراین که انزل عقل، عقل لایق کنه به استحقاق ذالک ثواب، حکم نمی کنه به این که استحقاق داره اون ثوابی که شنیدی و انگیزه تو بر عمل شد، پس خاصه، اینو نمیگه. میگه آقا انقیاد انجام دادی یه ثواب خدا بهت میده، همین، نه اینکه اون ثوابی که شنیدی. بل قد یناقش بی تسمیت ما یستحق و هذا العامل لمجرد احتمال الامر ثوابا، بلکه عقل میگه ثواب هم نیست، ثواب نمیده. آقا ثواب یعنی تو یه کاری انجام دادی مستحق خداوند تو رو، ثواب دیگه تو قول معروف تفضلیه، یه پاداشیه، به قول معروف یه چیزی از خدا، یه منتی آدم منتی شنگی، یه منتی خدا داره میذاره برای تو. بل قد یناقش، منت تبریش قشن بذاره ثواب ثواب در ثواب یه استحقاقی هست و بعد جلو خدا باید نیستی خدا بده به من ثوابم. اما منت اینه که اون روزه هیچی گردن کج میکنی اگه دوست داشتی
همه بده در
راه در راه خدا
شما ثوابی نداری باشم همهش منت
اون که بعضی ها میگن بله همه منت
بعضی ها میگن
چرا دیگه نمیگن؟ بیاست که من خدا رو دیگه بل قدیر ناقش مناقش نمیشه در تصمیت در نامیدن ما یستحق و هذا العامل، در نامیدن اون چیزی که عامل مستحقه به خاطر صرف احتمال هم، صرف احتمال هم اومده به کار انجام داد، این اصلا ثواب بودن ثواب نمیدن، هر چند نوعی از جواب جزا و عوض و منت و اینا باشه. الا مثلا بگی تا قبوله، الا از کجا استثنا میکنه؟ میگه و این کان مقایرا لحکم العقل، این خط دوم این پاراگراف جدید، هر چند مقایر با حکم عقله، الا اما مدلول این اخبار نهایتا این اخبار میده از اینکه خدا تفضل میکنه بر عامل، تفضل میکنه به چی؟ به ثواب مسموم، به ثواب مسموم متعلق به تفضل است، اینه تفضل میکنه و اون ثوابی که شنیده رو بهش میده، میگه حالا که این ثواب شنیدی دهنت آب افتاد باشه همون ثواب بهت میده، باید کنی بچه یه چیز رو بشنه دهنش آبی افته میگه حالا گناه داری همون ثواب رو بهت میده. واقعا همینه، اصلا خیلی فکر میکنه الان رابطه خودش با خود این نه رابطه بین پدر و بچه، این محفظ آدم های چه میگنی کنه های نفهم جاهل
نه در
محضر خدا در محضر خدا دیگه در محضر خدا در محضر خدا همینه دیگه جاهل نفهم
بدبخت
هر چی رو باید بگی همه در محضر خدا واقعا همین واقعا همین واقعا هیزم
نظر به استفاده
رفعتی، یعنی میگی این هم نیستی از سفت رو که بیچاره باشه
بچاره
اصلا هیچی نیستیم که بیچاره باشه و هاوه ایسن لیس لازم الامر شرعی هو الموجب لهذا الثواب. خب این تفضل، خب تفضل کردن خدا هم که لازمه تفضلی نیست که حتما امری وجود داشته باشه، این تفضل هم لازمه یه امر شرعی که موجب این ثواب باشه نیست، پس از این تفضل کشف هم صورت نمیتونه بگیره. بل هو نظیر قوله، مثل این آیات قرآنی که من جابل حسنه فلهو عشر و امثال، تفضل هم میگه هر کسی یه کار خوب انجام بوده ده برابر خالص بشه. این ملزوم و لامر ارشادی، این ملزومه یعنی یه امر ارشادی به تبع خودش داره. ببینید اینجا میگه ملزوم لازم، فرق ملزوم و لازم چیه؟
من یه سوال دارم آیه
بشم حالا سر کنیم ملزوم و لازم بس کنیم، فرق ملزوم و لازم چیه؟ لازم مترتبه بعد ملزومه دیگه، درست اول ملزومه بعد لازمه، قبوله؟ میخواد
اگه که
بله بله ملزوم علته محسنتون لازم معلوله، درست فهمم. خب اینجا میخواد بگه که اگر امر وجود داشته باشه امر ملزوم است برای ثواب، درسته؟ امر ملزوم است برای ثواب، امر علت است برای ثواب اگر امر وجود داشته باشه. اگر امر وجود نداشته باشه و شارع یا عقل بگه انقیاد موجب ثوابه، خب وقتی میگیم انقیاد موجب ثوابه، با وجود این حکم عقلی یا حکم شرعی که انقیاد موجب ثوابه، یه امری میاد که برو انقیاد بکن. پس میشه چی؟ پس اون امره میشه لازمی، انقیاده میشه ثوابه بر انقیاد ملزوم. پس ترتب ثواب بر اطاعت لازمه امره، اما ترتب ثواب بر انقیاد ملزوم امره، به دنبال خودش امرو ایجاد میکنه. یعنی وقتی بر انقیاد ثواب ایجاد میشه و بیان میشه، حالا که عقل میگه انقیاد ثواب داره، عقل یا شرع میگه حالا که انقیاد ثواب داره برو انقیاد انجام بده، پس انقیاد میشه چی؟ لازمه برای ترتب ثواب. پس بین ثواب، ترتب ثواب و امر، در امر مولوی و ارشادی تفاوت عمده وجود داره. در امر مولوی ترتب ثواب لازمه امر مولویه، اما در بحث انقیاد ترتب ثواب بر انقیاد ملزوم امر ارشادیه. درست شد؟ رتبه‌ایه زمانی که ما نمیخوام بگیم، رتبه‌ایه، رتبه‌ایه، زمانیش برای مهم نیست. بل هو نظیر قوله ملزوم، اینجا میگه ملزوم الامر ارشادی، یعنی یه امر ارشادی به تبع خودش میاره، نه اینکه چون امر ارشادی وجود داره ثواب میدن، نه، چون ثواب هست امر ارشادی میاد. حالا بفرمایید نوروزی.
اصلا اینو می‌خواستم بگم، میگه کلام و احکام سالها، این مراد چیه؟ مثلا الان برای روایت داریم هر کس فلان کار کنه فلان ثواب داره، میگه ده برابر میشه، یعنی اون ثواب
خاص ده برابر میشه؟ نه، میخواد بگه که اگر کار نیکی رو انجام بده و برای اون کار نیک ثواب خاصی بیان نشده باشه ده، اما اونی که ثواب خاص بیان کرده میاد از کاری خارج میشه، که میگه این موارد خدا بیشتر از اون ده برابر.
خب
اونایی
که ثواب خاصی مطرح نشده چیه که اون ده
برابر؟ هر کار خوبی که عقل استحسانش بفهمه.
نه میگم ما به ازار اون کار خوب پاداشش چیه که اون
پاداش ما نمیدونیم چیه که در برابر اون ما نمیدونیم.
مثلا جنب تشویقی نمیتونه داشته باشه وقتی شما این نمیدونی چیه اصلا.
خب باشه، هر چی میخواد بگه
اصلا...
ده برابر نرفش داره، اینو میخواد بگه اون پاداش ده برابر کار ارزش داره، خود این تشویق دیگه. حالا چی بهت میدم؟ مثلا میگن الان شما اگر برنده بشی یه جایزه میدن که ده برابر اون چیزی که خرج کردی ارزش داره جایزه. خب تشویق میشی، اما نمیدونی چیه، ماشین بهت میدن، خونه میدن، اون نمیدونی، اما تشویق و ایجاد. خب ملزوم الامر ارشادی که ملزوم، یعنی در پی دارد امر ارشادی رو، که یستحق و یستقل به العقل، عقل مستقل به تحصیل ذالک ثواب المضاعف. عقل میگه برو حالا که خدا تفضلش در تفضلش باز کرده، از این در تفضل استفاده کن، برو از این تفضل استفاده کن. والحاصل انه کان ينبغي للمتبهم، ای متبهم، ای متبهم بدبخت، باید صرف باید قیاس بکنی، مقایسه بکنی ما نحنفی رو به اون روایاتی که گفته نیت خیر ثواب داره، نه اینکه مقایسه کنی با اون روایاتی که ثواب رو بر نفس عمل مترتب کرده مثل مستحبات. ثم خب یه سمه یه رو داری میخوان نمونه سمره بس کنیم. حالا شما گفتید که از اخبار من بلد استحباب شرعی استفاده نمیشه، صرفا ثواب مترتب میشه. خب چه فرق میکنه؟ اگه استحباب شرعی ثابت شد چه اتفاق میفته؟ چه تأثیری داشته؟ دو تا سمره اینجا گفته، البته در حدود سمره بس وجود داره، اما دو تا سمره بس. بس میخوام بگیم بین استحباب و ثواب و اثبات امر شرعی ثمرات قابل فرضه که دو تاش اینجا شیخ اشاره کرد. اول
یعنی
که از امر
ثابت بشه، یعنی که استحباب ثابت بشه،
امر و استحباب ثابت بشه، تفاوتش با اونجایی که امر و استحباب ثابت نشه. فقط اگه این کار انجام بدی ثواب داره چی؟ از نظر کلی و کبروی ثمرش روشن میشه. کبروی کلی حسن احتیاط اینها قابل بحثه که البته اون حسن احتیاطشون ثمرش اول گفتیم و مبتنی بر یه مبنای خاص بود که ما قائل بشیم که در بسته و بسته هم شرط رجا کافی نیست. در واقع این مبنا بحث می‌کردیم دیگه. اگه شما بگید در بسته و رجا کافیه، دیگه این بحثا لازم نبود. دیگه اون رو خیلی اشاره نمی‌کنید دوباره، چون اول اصلا با همین فضا وارد شدیم. می‌خوام یک ثمرات غیر از مورد بحث بگیم. ببینید اگر استحباب امر شرعی ثابت بشه، شما میتونید اون ثمراتی که برای استحباب هست مترتب کنید. مثلا میگه آقا در بحث مثلا فرض کنید یه روایت ضعیف گفته آقا در یه حالت خاصی امر به وضو کرده، مثلا بحث عامه قائلن، یه عامه قائلن که استفراغ باعث میشه با وضو باطل بشه، یکی از مبتلات وضو مثلا استفراغ. خیلی هم قیاس کردن، قیاس کردن گفتن که آقا ببینید هر چیزی که مبتلا وضو بوده خروج شی از مثلا معده بوده، حالا پایین و بالا که فرق نمی کنه. آقا اونا خود ریح رو باطل نمیدونن، چون ریح رو مبتل نمیدونن، آروق هم دیگه معلوم مبتل
خواب هم
مبتل
نمیدونن،
خواب هم مبتل نمیدونن. اون قبل شفته ده در چی یاد شده بود؟ حتی اختلافی ها، شاید هم من که میگم اختلافی ها، اینا که در میگیم همه شون که نمیگن، بلاخره بعضی از آمه قائلن، اینو من را برای زیزی شاید باید دیم. خب ببین حالا بفرد مثلا یه روایت اومده، باید امتی روایت ضعیف که اینا مطابق آمه هست، که مثلا اگه مثلا از معده خارج شد کسی بالا آورد استفراغ کرد مثلا وضو بگیر، خب این روایت ضعیف میگه که این وضو بگیر. خب حالا اگه کسی اثبات کرد استحباب شرعی رو، پس امر به وضو اینجا احراز میشه، امر به وضو که راست به وضو صحیح انجام دادی، وضو صحیح انجام دادی با همین وضو میشه نماز اشکالی. اما اگه گفتی استحباب شرعی ثابت نمیشه، فقط و فقط اگه وضو گرفتی بعد از این با قول معروف استفراغ و بالا آوردن، کار خوبی انجام دادی، وضوع صحیح شرعی نیست، پس با این وضوع نمیتونی نماز بخونی. پس یکی از ثمرات بحث اثبات استحباب شرعی اینه که وضوعی که بعد از این در این خبر ضعیف اومده مجوز وارد شدن در نمازه، اما اگر استحباب شرعی ثابت نشه مجوز ورود در نماز نیست. این ثمره اول. حالا داری کلیه دیگه میشه تو مواد مختلف مثال بزن. این ثمره یه اشکال صغروی گرفته شد، کبراش که نداره، اشکال صغروی توی فتح عمل که هرش فباشم اشاره کردن اینه که ما از اون طرف دلیل نداریم که هر وضوی مستحب به شرعی مجوز ورود در نماز بشه. مثلا میگم آقا جنوب مستحب بس برای غذا خوردن وضو بگیر، داریم صحائف مستحب است وضو بگیره، خب یعنی جناب میتونه با وضو نماز بخونه. حالا بحثه و نمیخوام وارد بشم، درست میگی جای بحثه، به عنوان یک اشکالی که جای تأمل داره که اینا رو چی میگه. شما دارید یه قاعده درست میکنید که هر وضوی مستحب به شرعی مجوز دخول در نمازه، وضوی جناب، وضوی حائض و مانده، اینا رو چی میگی که شرعاً استحبابش ثابت شده است، شکی هم در استحبابش نیست اما مجوز ورود در نماز نیست. اون یک بحثی که جای تعمل داره، شاید فردا به شما پاسخ بدن که اونا یه مانعی وجود داشته، وگرنه اگر مانعی وجود نداشت مجوز ورود در نماز بود. تو این بحثای ما همچین مانعی فرض نمیشه، میشه قابل بحثه، ما به عنوان یه تحملی که روش تعمل میکنه. این ثمره اول. ببینید دومیش هم حالا بعد میخونیم. ثم ان الثمره بین ما ذکرنا، ثمره بین اونی که گفتیم و بین استحباب شرعی، تذهب فی ترتب الاثار الشرعیه، ظاهرن که در ترتب آثار شرعیه، المترتب علی المستحبات شرعیه، که مترتب شده بر مستحبات شرعی، مثل ارتفاع الحدث، مثل اینکه حدث مرتفع بشه، المترتب علی الوضوء المأمور بهی شرعا، البته اون ارتفاع حدثی که مترتب شده بر وضوعی که شرعاً امر داشته باشه، وضوعی که استحباب شرعی داشته باشه، با اون میتونی وارد نماز بشی. اما مجرد صرف ورود خبر غیر معتبر به امر به وضوع، فقط و فقط استحباب و ثواب میاره، مترتب نمیشه برای شرع حدث. یعنی اگر شما استحباب شرعی رو با اخبار منبع اثبات نکنی که نکردیم، روایت ضعیف اومد تو مثالی که ما زدیم، نهایتا میگی وضو بگیری ثواب بهت میدم، اما با این وضو نماز نمیتونی بخونی. فتعمل، در تعمل دو تا تعمل، یه تعمل گفتیم که مفهوم تعبیری تو اوثق هم داره، حالا چون گل علله و اشاره الا امکان منع کون کل وضوع مستحب شرعا لا واقعا للحدث مشکلی گفت. آه من میشه که هر وضوعی مستحب شرعی رافع حدث نیست، که استحباب للحائض، مثل استحبابش برای حائض. البته خود مرحوم تبریزی میگه لکن مختار المصنف ان ارتفاع الحدث الاصغر لازم لطبیعت الوضوء فی محل قابل له. اما حرفی که باید نوروزی بحث کردیم و مرحوم تبریزی به خود شیخ هم قائل بینه که حدث که وضوء حدث اصغر رو قطعا مرتفع میکنه، اما جایی که قابلیتش باشه، جایی که مانعی وجود نداشته باشه، در مورد حائض و جنوب مانع وجود داره، اما حدث اصغر مرتفعه، اون به خاطر اینکه حدث اکبر وجود داره نمیتونه وارد در نماز بشه، نه به خاطر اینکه حدث اصغر داره، اون به علت دیگری مانع داره برای ورود در نماز. این یه اشکال. یه اشکال میرزای شیرازی داره در حاشیه که به تأمل اشاره میکنه. حالا محصلش اینه، چکیدش اینه، حالا مفصل بس کرده چکیدش اینه که ایشون میخواد بگه استحباب و نفس الوضوء علی کل حال ثابت. ما رو باید داریم که الوضوء علی کل حال صحیح شد قصدش هم مهمی، یعنی استحباب شدی وضوء در هر حالی ثابت. الان یه دفعه قصد دلت دوستش به وضوع این وضوع پر شرعن مستحبه، میتونی باش نمازم بخونی، اشکالی داره؟ نه. حالا شما وضوع گرفتی بعد از این که مثلا اون استفراغ حاصل شد، اون نهایتا به واسطه این که وضوع در هر حالی مستحبه، این وضوعی که شما داری میگی وضوع مستحب شرعیه، ولی اون خبر ضعیف هم خبر درست نباشه، اما بالاخره روایت عامی که ما داریم، دلیل عامی که داریم، وضوء علی کل حال مستحبه استحباب شرعی رو ثابت میکنه. وقتی استحباب شرعی ثابت شد، رافع حدث هم حتی میتونی باش نماز بخونه. یعنی اشکال از این ور شد. اشکال اولی بود که از اون ور قاعده نداریم که هر وضوء مستحب شرعی مجوز ورود در نمازه. اشکال دوم اینه که از این ور ما دلیل داریم که هر وضوء در هر حالتی مستحب است شرعا. ثمره دیگه این تو این مورد ثمره پیدا نمیشه، تو این مورد ثمره پیدا نمیشه. درسته از کبروی حرف درستیه که بین استحباب شرعی و بین استحقاق ثواب فقط فرق وجود داره، اینو قبول داریم، این کبرا مورد مناقشه نیست. میخوایم بگیم تو مورد بحث ما چون وضوع در هر حالی مستحب شرعیه، نمیشه موردی رو فرض کرد که استحباب شرعی وجود نداشته باشه، سغرویه. آره دیگه، وقتی جزئیه ثمره بگی جزئی هم مناقشه داره. درست. این یک ثمره. دوم
قصد اینجا تاثیرگذار هست که
نه اثر نداره. یعنی شما
به قصد اون مثلا
شما میگه اگر به قصد اون امری که به صورت مطلق استحباب کرده انجام بده مستحب، اگر به قصد امر در خبر ضعیف اومده انجام بده استحباب شرعی ثابت نمیشه. بعید نیست نمیخوام نفت کنم، حالا باید فکر بشه، حالا من خیلی روش فکر نکنم، باید روش تعمل بشه که آیا تأثیر داری یا نه.
روش باید ثابت میتونه همین از کاری باشه که نماز
میده. بله
قصده
هفت جای تعمل داره، نمیخوام این کار کنم، باید فکر بشه بشه، حالا روش تعمل بکنم.
در خارج هم باید مثلا قصد تهارت داره
بالاخره هم
شو همین
سمون بگیریم مثلا طهارت. نه همینطور وضوع چش کار داره، ما همینطور وضوع میکنیم. خب مثال بعدی اینه، ببینید ما توی بحث وضوع، توی بحث وضوع یه مثال دیگه که وجود داره اینه که حالا فرض کنید کسی ریشش خیلی بلند باشه، حتی اینجا ریش که از پهنای صورتش پایین‌تر، خب گفته شده که آقا واجب شستن صورته، ریش اگه پایین‌تر بیاد این میزان ریش شستنش تو وضوع واجب نیست. این بحث درش نیست.
که هم برای همین کسی که ریشش بلنده همین جا رو بشوره تمومه، دیگه لازم نیست این ریشی که کمی جواد پایی این را هم رو بشوره تو بزید. اما یه بحثی هست که آیا مستحب هست شستن این میزان ریشی که از صورت اومده پایین تر یا مستحب نیست. یه روایت مثلا ضعیفی داریم، به دلیل ضعیفی داریم، خبر ضعیفی داریم که مثلا این کار مستحب، یه کار انجام بدیم. خب حالا میگیم این طرف شست، این طرف شست ریشه شو تا این ریشه پایین تر هم شست، حالا خواست مسح بکشه آب کم آورد، میگن هر وقت آب کم آورد باید از رطوبت اجزاء سابقه بگیره. حالا میتونه از سر ریشش که اینجا هست رطوبت بگیره.
جامعه
ما
چیاره
آیا از سر ریشش میتونه رطوبت بگیره؟ میگیم اگر استحباب شرعی ثابت بشه، اگر استحباب شرعی ثابت بشه، خب این میشه چی؟ این میشه جزئی از اجزاء وضوش، البته عضو مستحب، پس میتونه رطوبت بگیره چون اونجا گفت از عضو سابق رطوبت بگیره، این هم عضو سابق، البته عضو مستحبی. اگر استحباب شرعی ثابت نشه، خب این عضو وضوش نیست، یه کار مستحب به همینطوری انجام، یه کار ثوابدار همینطوری انجام بده، عضو وضو نیست تا به بدون رطوبت بگیره، یعنی به عنوان ثمره یه ثمره اینجا بیان بکنه. خب و کذا الحکم به استحباب، حکم کردن به استحباب غسل مسترسل من اللحیه، استحباب شستن اون ریشی که استرسال یعنی رها شده پایین اومده، من اللحیه از لحیه، مسترسل یعنی استرسال رها شده و پایین اومده از ریش که گفتیم پایین تر از صورت باشه. فعل وضو همینطور اگه حکم کنی به استحبابش در وضو منباب مجرد الاحتیاط، بگی فقط احتیاطاً بشور، امر شرعی براش احراز نشه، اینجا لا یصفر، این مجوز نمیشه جواز المسح به بلله، مصدق این نیست که شما بتونید جایز باشه مسح کنید با رطوبت این مسترسل من الرهیلیه، پای ریشی که قول معروف بلندتره، به عنوان رطوبت استفاده کنیم، میخواستی مسح بکشی رطوبت تمام شد از اون استفاده کنیم، نه بل یحتمل قویم، یه بحث دیگه مطرح میکنی که اگه یحتمل قویم رو بگی این ثمره هم میره رو هوا، یحتمل قویم میخواد بگه که آقا ما بعید نیست که احتمال قویم وجود داره، اون روایتی که میگه اگر رطوبت دستت برا مسح کم بود از اعضاء سابق رطوبت بگیر، مرادش از اعضاء واجب سابقه. خب اگه بگی از اعضاء واجب سابقه چه شستن این ریش استحباب شرعی داشته باشه چه نداشته باشه ثمره ای نداره. بل یحتمل قویم، احتمال داره قویم هست، ان یمن من کنی من المسح، از این که کسی مسح کنه به بلله، به رطوبتش، به رطوبت اون مسترسل اونش. و ان قلنا به سیرورته مستحبا شرعی، هرچند قائل بشیم که این شستن این مسترسل من الرحیلیه مستحب شرعیه، چرا من کنیم؟ چرا به وقت یحتمل قویم؟ چون لأن البلل توی میتونیم بنویسیم لابد ان یکون من اجزاء الوضوء، اینجا دو تا تحلیل میشه کرد، دو تا تحلیل. ببینید ما یه تحلیل داریم، اینا دو تا شما توضیح بدم خوبه، دقت کنید آقا، دو تا میتونیم اینجا تحلیل ارائه کنیم. یه تحلیل الان گفتم که آقا ما از ادله برداشت میکنیم که باید از اعضاء واجبه حضور رو تو باید بگیره نه از همه اجزا، یه تحلیل. یه تحلیل دوم اینه که آقا ما دلیل داریم که باید از اجزاء وضو و اعضای وضو قید واجب رو نداریم، اینو قبول میکنیم که باید از اعضای وضو رطوبت بگیره. اما یه بحثی داریم، هر امری هر کاری که در خلال و در کنار کار دیگری مستحب باشه دلیل نمیشه اون عضو و جزء باشه، میتونه مقارن باشه، میتونه مقارن باشه. یعنی شما اگر مثلا میگید در ماه رمضان در روز ماه رمضان قرآن خواندن مستحبه، مستحب خواندن، مستحب بودن و قرآن خوندن در حال روزه به معنی اینه که قرآن خوندن عضوی از جزئی از روزه است ولو جزء مستحبی، ارتباطی نداره. این قرآن خوندن یک امر کاملا مستقل از روزه است، اما استحبابش تو ظرف روزه است، یعنی در زمان روزه بودن قرآن خوندن استحباب زیادی داره. پس صرف این که یه عملی در کنار عمل دیگری مستحب باشه معناش این نیست که این عمل جزئی از اون عمله. قرآن خوندن جزء روزه است، قرآن خوندن که جزء روزه نیست ولو جزء مستحبی، درسته؟ اینجا میتونیم بگیم آقا صرف این که شستن ریشی که به قول معروف پایین اومده مسترسله از نظر شرعی امرم داشته باشه، امر استحبابی هم داشته باشه در حال وضوع، معناش این نیست که شستن این ریش جزی از وضوعه. میتونه مثل اون قرآن خوندنه باشه در کنار روزه. این شستن ریشه چی باشه؟ یک مستحبی باشه که ظرفش وضوع گرفتنه، کما این که میگه قرآن خوندن یه مستحبیست که ظرفش روزه گرفتنه. پس صرف این که یک عملی استحباب داشته باشه در کنار یک عمل دیگه معناش جزئیت نیست. اینطوری اشکال کنیم
قابل اثبات هم نیست.
اون برشم قابل اثبات دو طرفش، احتمالی که گفتم اون برشم نمیتونی اثبات کنیم. میخوام بگیم که اثبات میشه، میخوام بگیم دیگه جزئیت رو نمیتونی اثبات کنیم. این چون یه احتمال وجود داره، این احتمال باید دفع کنی تا جزئیت ثابت بشه. ادعایی میشه که شاید تو ذهن شما هست که بین قرآن خوندن با این فرق میکنه. شما میتونید نه میخواد بگی که اون مواردی که از نظر انجام عمل اون چی میگن کیفیتش و شرایطش و خصوصیاتش نزدیک به اون عمل اصلیه، اصلا شستن اونم شستنه دیگه، دوتاشون یه سنخه، اینا رو میشه استظهار کرد از نظر عرفی که جزء مستحبه. اما اونایی که سنخش فرق میکنه مثل قرآن خوندن و روزه گرفتن، که اون روزه گرفتن امساک حقیقتش داری که قرآن خوندن اصلا امساک نیست، سنخش وقتی فرق میکنه اون وری استظهار میشه. بله مقدمه علمی هست، قبول داری؟ این خواهی که سنخش هست برای تحقق همون عمله، در مسیر تحقق وضوعه. وقتی در مسیر تحقق وضوعه، حالا یا علم به تحقق وضوع یا خود وضوع، پس علل قاعده جزء میشه، نمیشه بحث کرد. حالا به عنوان احتمال بعدو گفتم
دیگه از با مقدمه علمی باشه که دیگه از
من مقدمه علمی باشه که استحباب شرعی ثابت نمیشه هیچ، چون مقدمه علمی باشه احتیاط بشه امر شرعی مولوی نداره ارشادی اونجا که استحباب شرعی باشه دیگه بس. خب از یه احتمال قویانو دو جور ما تقریب کردیم. یه تقریب بود که بگیم آقا از اعضاء واجب فقط میتونید بلل بگیرید، از روایت اینطوری برداشت کردیم. یه تحلیل این بود که استحباب مولوی شرعی لازمه جزئیت نیست، یعنی ملزوم باعث نمیشه جزئیت باشه، شاید یک مستحب به شرعی باشه که ظرفش وضوعه، که مثال زدیم به قرآن و نماروزه فهم، که این حرفه که ما زدیم و فهم. حالا اشکالم بگیرید حالا بحث دیگه داره، شما باید بگید مثلا شاید نه ما این یک طرف قبلی هم ما قبول نداریم، یا همین حرفایی که الان ما زدیم تا آقا ما بین مثلا شستن ریش اینا شرعا ما میتونیم به عنوان جز پس تلقی کنیم، عرف امر به اون رو امر از باب جزئیت میبینه، نه مثل اون قرآن و روزهی که شما گفتید. حالا هر جا مثلا اینجا میتونید فهم رو تبیین میکنید. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
الله
صل على محمد. السلام عليكم.